بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزانه امروز 29 خرداد ماه 1400. من علی مهنافر به همراه سکا خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد و با هماهنگی سکا خانم فاطمه ربانی و مسئول ارتباطات سکا خانم آتوسا برهانی نژاد و البته به نویسندگی سکا خانم محدثه کاظمی توی این برنامه همراه شما هستیم. خب از زمانی که کرونا توی جهان را افتاد، همه کشورها سعی کردن که یه جوری باش مقابله بکنن. اولین صدم تصمیم گرفتن که واکسن تولید بکنن. ایران هم خب از این قافله عقب نموند و به قول معروف شروع کرد به تولید پروسیجر و بعدش هم تولید واکسن که الان صحبت از واکسن ایرانی کوویران برکت هست. به نتایج خوبی هم رسیده و تونسته مجوز مصرف رو دریافت کنه در کنار واکسن های خارجی که حالا به چرخه واکسیناسیون اضافه شدن. این واکسن هم انشالله قرار هست که امروز به این چرخه اضافه بشه. میخوام در مورد این واکسن صحبت بکنیم در برنامه روزانه. یادتون نره که 301035 و 2265 2285 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تارنامه رادیو گفتگو هم با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمانم که میدونید دیگه 162 و پیامک های شما از این طریق هم به دست ما میرسه.
علم و زندگی،
خانم آزاده فرهانی سلام، صبح شما بخیر. خانم فرهانی، خانم فرهانی، خب از که ارتباط ما برقرار نشده، میخواستیم بخش علم و زندگی رو تقدیم شما بکنیم. انشاءالله دوباره تلاش میکنیم برای اینکه بتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم باشون. برقرار شد ارتباط؟ خب همونطور که عرض کردم قرار هست در مورد واکسن کوویران برکت صحبت کنیم. البته روایت های ذره به قول معروف متواتر شده. سخنگوی وزارت بهداشت میگه همچنان هنوز مجوز صادر نکردیم برای مصرف عام واکسن و خب الان بعض وقتا هم گفته شده که نه اصلا مجوز صادر شده و قرار هست که از امروز شروع بشه. این هم جزء سوالاتی است که قرار مطرح بشه که قضیه چی هستن، چرا اینجوری شده. به هر حال بمونید با برنامه روزانه، میخوایم در مورد واکسن صحبت کنیم. خب خانم فرهانی ارتباطمون برقرار شد باهاشون. سلام، حال شما؟
سلام آقای مهناخار، صبح شما بخیر.
شما خوبید؟
متشکرم، امیدوارم که شنوندگان محترم برنامه روزانه‌ام حالشون خوب باشه و وقتی بسیار خوبی داشته باشه.
بزرگوارید، هستیم در خدمت شما.
متشکرم. آقای مهناخار، ما به نشست علمی و فناوری اعلام کرده که با ورود فناوری‌های جدید در حوزه سلول‌های بنیادی درمان نابرابری در کشورمون متحول میشه. در واقع آقای مهنافر، نقش سلول‌های بنیادی همطور که می‌دونید در درمان بیماری‌ها این روزها گسترش یافته و نابرابری یکی از مواردیه که این فناوری به درمان اون بسیار کمک می‌کنه. پژوهش‌های جدید نشون داده که با استفاده از سلول‌های بنیادی خون قاعدگی که توانمندی بسیار بالایی در تکثیر و تمایز دارن، میشه کاهش ذخیره تخمدانی رو در واقع تضمین کرد.
بله.
آقای مهنافر، همزمان با این مطالعه در تمامی جهان پژوهش‌های بسیاری خدا رو شکر در دهه گذشته بروی جنبه‌های مختلف درمانی سلول‌های بنیادی مشتق از خون قاعدگی توسط پژوهشگران کشورمون صورت گرفته و ویژگی‌ها و قابلیت‌های سلول‌های بنیادی خون قاعدگی بررسی شده. آقای مهنافر، به دست آوردن سلول‌های بنیادی خب همونطور که می‌دونیم از منابع مختلف صورت می‌گیره، مثل جنین، مغز استخوان، بند ناف و خون موریتی. ولی آقای مهنافر، هدف عمومی از این روند به دست آوردن سلول‌های متمایز برای وظایف مختلف در فضای آزمایش خواهد.
بله.
علتش هم اینه که ما نیاز داریم به پیوند بافت از فردی به فرد دیگه و این کار خوب مشکلاتی داره و برای رفع این مشکلات، مثل مشکلاتی مثل رفع عوارض رد پیوند و هزینه‌های بسیار زیادی که همونطور که می‌دونیم داره، این روش بسیار به ما کمک می‌کنه. به همین دلیل خون قاعدگی یک منبع غنی از سلول‌های بنیادیه که به آسانی در هر سیکل از قاعدگی از بین میره و این در حالیه که علاوه بر دسترسی آسان ماهیانه به اون و عدم تهاجمی بودن اون که یکی از نکات مهمشه، میشه از طریق روش جمع‌آوری خون قاعدگی سلول‌های بنیادی رو از این منبع که دارای توانایی تکثیر و تمایز فوق‌العاده‌ای هستن به راست آورد. مهم آخر این که آقای مهناسر از طریق این فرآورده‌های زیستی امکان باروری برای زوج‌های نابارور عزیز کشورمون با صرف هزینه‌های کمتر نسبت به سایر روش‌های کمک باروری امکان پذیره.
بسیار هم عالی، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین.
همچنین
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.
معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای مهرداد ایرانشاهی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
تولید داروهای گیاهی، تولید ترکیبات خالص طبیعی و همچنین مکمل‌ها هست و یکی از محصولات خاص شرکت ما علاوه بر تولید داروهای گیاهی، تولید ترکیبات خالص هست که به عنوان مواد مؤثره گیاهان دارویی شناخته میشن.
تولید این مواد چه کاربردی داره؟
برای استاندارد کردن داروهای گیاهی مورد استفاده قرار میگیره و همچنین برای کارهای تحقیقاتی در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیره.
از زمان شیوع کرونا محصولی تولید شده که تونسته باشه به بیماران کمک کنه؟
ما یک دارو برای بهبود عملکرد ریوی بیماران کرونایی که کمک خیلی زیادی به حال بیماران کرونایی میکنه و برای معالجه و درمان بیماری کرونا استفاده میشه به اسم داروی کوکسیر پارس رو شرکت ما تولید کرده که به عنوان اولین داروی مجوزداد به تولید رسیده.
استفاده از دارو به صورت بیمارستانی هست یا نسخه پزشک؟
مثل خیلی از داروهای دیگه که هم در بیمارستان و هم در به قول معروف بیماران سرپایی و توسط نسخه پزشک یا به صورت OTC یعنی بدون نسخه پزشک در همه این اشکال قابل استفاده هسته.
استفاده از این دارو چقدر تونسته به بهبود بیماران کمک کنه؟
کمک خیلی خوبی به بیماران در واقع کرونایی میکنه، چون اینا اغلب مشکلی که دارن بعضی موقع بیحالی، سرفه و تنگی نفس هست و این دقیقاً با توجه به مکانیسمی که این دارو داره باعث بهبود حال بیمار، سرحالتر شدن بیمار، افزایش سطح اکسیژن و کاهش سرفه و تنگی نفس میشه.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
این قوانین دست و پاگیر که حالا اداره کار، نمیدونم اداره مالیات و یا بیمه تامین اجتماعی و موارد امثالهم هست رو تا جایی که میشه حداقل برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل کنن.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 9:39 دقیقه است، با برنامه روزانه همراه هستید.
گفتگوی ویژه.
خب همونطور که وعده‌اش رو داده بودیم، میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر سید رضا مظهری، مدیر اجرایی مطالعات بالینی واکسن کوویران برکل. آقای دکتر سلام. آقای دکتر
سلام، خدمت شنوندگان عزیز شما و همکارانتون در خدمتتون هستم.
بزرگواری، سلامت باشین، متشکرم، خستم نباشید، کار بزرگی کردید واقعا.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر، مجوز نهایی شد، مجوز استفاده عمومیش، چون یه خبرهای زد و نقیزی هم میومد که هنوز مجوز صادر نشده و بعد میگفتن نه مجوز صادر شد، و در نهایت چه اتفاقی افتاد؟
ببینید، مجوز که صادر شد،
خب
اتفاقا در هفته گذشته، یعنی اواخر هفته گذشته، نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و دوستان عزیزی که در کارخانه شفا فارمت که تولید کننده واکسن هستن،
بله،
به حساب مشغول این تحویل واکسن ها بودن و واکسن ها یکی یکی، یعنی در حقیقت یک پروسه‌ای بعد از اینکه لیبل اصالت بهش به سا متصل شد به بازتنها میدید وزارت خونه شدی تا استفاده بکنه.
بسیار همالی. بعد پروسیجر چجوریه؟ اسپایک یا کپسول خود ویروس؟ البته نمیخوایم خیلی تخصصی صحبت کنیم در موردش، فقط همین رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین پلتفرمی که استفاده شده ویروس در واقع غیر فعال شده هستش، یعنی به عبارت دیگه پوشش ویروس به صورت کلی و تمام پروتئین های ویروس که باید سیستم ایمنی بدن بر علیهشون آنتیبادی بسازه تو این پلتفرم هستش. ویروس قابلیت تکثیر نداره، فقط وارد بدن میشه و سیستم ایمنی بدن رو تحریک میکنه برای تولید آنتیبادی بر علیه تمام پروتئین ها.
بسیار همالی. خب آقای دکتر، الان بحث سر زیاد این سوشه های مختلفی هم که به قول معروف اومده از آفریقایی و هندی و انگلیسی، الان بحث سوشه دلتا هم هست، میتونه بر علیه همشون آنتیبادی تولید کنه؟
ببینید وقتی ما میگیم که پوشش ویروس یا همون کپسول ویروس بره. در حقیقت مجموعی از کل پروتئین های ویروس هستش که سیستم ایمنی بدن رو فعال میکنه، بسته به نوع پروتئین و شکل پروتئین سیستم ایمنی بدن بر علیه یکی از پروتئین ها یا چند تا از اونها بیشتر فعال میشه نسبت به بقیه. یعنی ساختار پروتئین تاثیرگذار هست در رابطه با میزان تولید آنتیبادی.
بله.
و خب به هر حال وقتی ما با کلیات یک ویروس مواجه هستیم و تمام پروتئین ها رو وارد بدن میکنیم، طبیعی هستش که انتظار داریم بر علیه اونا کم و زیاد پروتئین بالاخره آنتیبادی تولید بشه. در نتیجه وقتی که در یکی از این پروتئین ها ناشی از جهشی که در اون کد ژنتیکی ایجاد میشه تغییر ساختاری اتفاق میفته، چون که بر علیه بقیه پروتئین ها هم آنتیبادی ساخته شده، ما انتظار داریم که این جهش ها کمتر بتونه روی تاثیرگذاری واکسن تاثیر بذاره.
بسیار همون.
به عبارت دیگه واکسن میتونه تاثیرپذیریش رو داشته باشه و این اتفاقا از خصوصیات خیلی مثبت واکسن هایی است که به حساب توتال پروتئین رو
بله.
تارگت کردن و هدف گذاری کردن.
بله بسیار همون. خب پس با این حساب چند درصد رو به قول معروف میتونیم اعلام بکنیم متقن که میتونه به قول معروف ایمنی‌زایی بکنه؟
ببینید یه چیزی رو خدمتتون بگم، تو این زمینه بعضی دنبال این درصده هستن در شروع واکسن، مثلا بله. میگن آقا فرض کن فلان واکسن تا 96% ایمنی زایی ایجاد میشه براش، یکی 80%.
میدونی به کجا میخوام برسم؟ میخوام به رقابت پذیری با بقیه واکسن ها برسم آقای دکتر.
ببینید این ما یه سطح استاندارد داریم بله. برای ایمنی زایی که باید سطح آنتیبادی ها و شاخص هایی که ایمنی سلولی ایجاد میکنن از حد اون استاندارد بین‌المللی گذشته باشن و در اون موقع ما میگیم که واکسن ایمنیزایی کافی رو داره، در کنار بررسی عوارض واکسن که باید این دوتا در کنار همدیگه مشخص میکنه که یک واکسن قابل قبول هست و استانداردهای لازم رو برای عرض عمومی داره یا نه، که اینها در مراحل کارآزمایی بالینی تست میشه و جلو میره و تحلیل میشه. استانداردهای لازم به لحاظ بین‌المللی توسط واکسن کوویران برکت اخذ شده، یعنی نه که استانداردها مد نظر قرار گرفته شده، در ایران اینها بررسی شده منتج به، یعنی فاز 1 و 2 و بخشی از فاز 3 منتج به این شد که مجوز صادر بشه، در رابطه با مثلا در سطح بین المللی هم مجوز ما انشالله به امید خدا بعد از این که، یعنی استانداردهای لازم بعد از این که نتایج فاز 3 به صورت کامل منتشر شد انشالله در رابطه اون هم مطلماً عکس میشه و اون استانداردها رو میخوام بگم خدمتتون عبور کردیم ما، یعنی رد کردیم که این مجوز
صادر. خیلی عالی. WHO اذیت نکرد؟ تحریم ها اذیت نکرد برای صدور مجوز؟
نه هنوز که صدور مجوز
نه، منظورم همین بقول معروف دادن داکیومنته.
نه نه فعلا اینها در مرحله انجام هستش، در سطح حالا ملی بوده اول هدف گذاری ما، بعدش در سطح بین المللی که انشالله نتایج فاز 3 ما هم کامل استخراج بشه در اختیار به حساب مراجع بین المللی قرار خواهد گرفت.
بسیار عالی. خب آقای دکتر اگر موافق باشه دیگه یه ذره در مورد خود واکسن از بقول معروف مجوزات و پایه واکسن بیایم بیرون، یه ذره در مورد این روالی که اتفاق افتاد. خب میگفتن در مورد واکسن اسپوتنیک که هیچ جزئیاتی ازش توی بقول معروف حالا فضای مجازی یا مقالات علمی ذکر نشده، یا بقول معروف یکی از واکسن‌های چین رو هم همینو گفتن. در مورد واکسن ایران هم توی فضای مجازی همچین شایعاتی حالا گفته میشه، چقدرش صحیحه چقدرش صحیح نیست؟ آیا بقول معروف این جزئیات همه در فضای مجازی البته به صورت بقول معروف داکیومنت‌های علمی وجود داره یا خیر؟
ببینید در رابطه با مطالعاتی که انجام شد در رابطه واکسن خب ایران برکت، ما خب یک سری مقاله بوده که متمرکز بوده بر روی مطالعات حیوانیش.
بله.
چون ما سال گذشته شاید بگم 7-8 ماه شاید طول کشیده تا این مطالعه بر روی میمون و خوشندی و خرگوش و موش انجام شده و در واقع اون خودش نتایجش منتج به این شده که مقالاتی چاپ بشه و در سطح بین‌الملل که این کار انجام شده. در سطح بعد از اینکه فاز انسان فاز حیوانی تمام شد، مطالعات بر روی انسان شروع شد. بر اساس مجوزهایی که هم کمیته علمی و هم کمیته اخلاق وزارت بهداشت درمان دادن و فاز 1 و 2 به صورت کامل تمام شد، یعنی نتایجش آماده هست برای اینکه البته مقالاتش سابمیت شده ولی منتها هنوز منتشر نشده بعضا، ولی منتها به زودی منتشر خواهد شد هم در سطح بین الملل هم داخل کشور. در رابطه با نتایج فاز 3 که در حقیقت روی 20,000 نفر ما این مطالعه را انجام دادیم، یکی از بزرگترین مطالعات تحقیقاتی در کشور محسوب میشه، آزمایشات بسیار مفصل و بررسی های پزشکی کلینیکی و کار کلینیکی و روی تمام افراد انجام شده و در حال انجامه، یعنی که فاز 3 ما به صورت کامل تمام نشده.
بله.
انشالله بعد از این که نتایج استخراج شد حتما اینها منتشر خواهد شد و البته این نتایج به صورت مستمر در اختیار کمیته های علمی وزارت بهداشت درمان قرار
میگیره. بله.
یعنی اونا کمیته هایی به صورت دوره‌ای دارن که مرتبا نتایج رو چک میکنن و بر اساس همین نتایجی که در فاز 3 روی تقریبا 16,000 نفر اول صورت گرفت مجوز اضطراری داده شد. حالا انشالله مقالاتش هم چاپ خواهد.
انشالله. خب تا اونجایی که یادمه که فاز اول انسانی این واکسن فکر کنم خود خانم مخبر تزریق شد بهشون، درسته؟ دی ماه سال قبل.
بله.
بسیار همالی. آقای دکتر ما 2 تا تلفن 2 تا سوال هم داریم، یعنی به قول معروف دوستان تماس گرفتن و سوال داشتن به صورت تلفنی مطرح کردن. اگر موافق باشین 2 تا رو بشنویم، پاسخش رو هم شما بفرمایید، بعد گفتگو رو ادامه میدیم.
بله خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوب روزانه. با توجه به اینکه مجوز واکسن کویران برکت صادر شده، خواستم سوال بکنم که آیا این واکسن تک دوزی هستش یا 2 دوزی؟ توی 2 دوز باید تزریق بشه و اگر توی 2 دوز باید تزریق بشه این فاصله چقدر هستش، فاصله زمانی تزریق 2 تا واکسن؟ ممنون، تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب دومی رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل جان و بر بچه های خوب رادیو گفتگو، به خصوص برنامه روزنه. خسته نباشین. 1 سال از شما داشتم. این واکسن برکت در بیماری ها و ویروس های جهش یافته ای مانند کرونا انگلیسی و هندی تأثیر داره، کاربرداش چیه که ما هم اگه کاربردار بتونیم به پیشگیری از این ویروس ها ازش استفاده کنیم. ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون، روز و روزگارم به کام دلتون، خدا نگهدار. آرمان ستارزاده هستم، از ارومیه زنگ میزنم.
خب آقای دکتر سوال دوم رو که جواب دادید بهش.
بله.
میمونه سوال اول که پرسیده بودن تک دوز هست یا چند دوزی هست، اگر هست چه فاصله باید باشه بین تزریق دوزهاش؟
بله، در اتون واکسن کویران برکت هم خدمتون مثل بسیاری از واکسن ها ما 2 دوز رو داریم.
بله.
اتفاقا در فاز 1 مطالعات بالینی ما فاصله رو 0 و 14 در نظر گرفتیم، یعنی که فرد تزریق اول انجام میده و فاصلهش تا تزریق دوم 14 روز در نظر گرفته شده بود. مطالعات که پیش رفت بر اساس نتایجی که کسب شد و نتایجی که در سطح بین‌الملل روی پلتفرم های مشابه انجام شده بود به این نتیجه رسیدیم که فاصله رو اگه بیشتر بکنیم سطح ایمنی بالاتر خواهد رفت. در نتیجه بر اساس تصمیماتی که گرفته شد فاصله 0 و 28، یعنی 28 روز بین تزریق 1 و 2 ما فاصله گذاشتیم. ضمن این که مقدار ماده موثره و تزریق رو هم از 3 میکرو به 5 میکرو افزایش دادیم. اینا تو همین نتایج مطالعات
برای دوز دوم.
بله. کلن.
کلی.
هم دوز اول هم دوز دوم در
کلن 5 میکرو.
یک مطالعات 3 میکرو بود هر دو. بله. تزریق بعدش به 5 میکرو افزایش بده کرد و خب سطح قابل قبولی از آنتیبادی ها رو ما دیدیم که خب برها بالا رفته و ایمنی ایجاد شده.
بسیار همالی. حالا با این عددی که شما فرمودید بذار ما خیال دوستانم راحت بکنیم که هیچ چیزی نمیتونه توی این حجم از واکسن باشه که باعث بشه قاشق، چنگال، سکه، کلید، حالا هر چیزی به آدم به قول معروف بچسبه دیگه، درگیر شایعات فضای مجازی نشید. خب آقای دکتر اگر دیگه حالا بقول مرحوم در جریان هستن که خب ما با واردات واکسن مشکل پیدا کرده بودیم، دوز اولش رو تا حدی به بعضی از دوستانی که باید تزریق میشد تزریق شد و دوز دوم متاسفانه که علم یکون باقی موند، واکسن کویران برکت میتونه جای دوز دوم رو بگیره یا حتما باید هر دو دوزش تزریق بشه؟
ببینید، تصمیم گیری در این رابطه خودش نیاز به یک مطالعه تکمیلی داره، هرچند که باز هم مثل همین مجوزهای اضطراری وزارت بهداشت درمان میتونه وقتی تا حدی قانع شده که میشه جایگزین کرد خودش تصمیم بگیره و این تصمیم توسط این مراجع گرفته بشه، حتی قبل از اتمام مطالعات در این زمینه امکان پذیره.
بله.
ما نمیتونیم در این رابطه اظهار نظر بکنیم، تصمیمش با کمیته علمی در وزارت بهداشت درمان هست، چنانچه این تصمیم گرفته بشه واکسن کوویران برکت به اندازه کافی در کشور انشالله در عرضه خواهد شد که این نگرانی ها وجود نداشته باشه.
سال آخر وقت شما رو نگیریم، ساید افکتی براش تعیین شده؟
ببینید، در سطح بین الملل 4 دسته عارضه رو، یعنی 4 سطح از عوارض رو مد نظر قرار دادن که در مطالعات باید مشخص بشه بر اساس تحلیل های آماری.
بله.
این عوارض تو کدوم سطح قرار میگیره؟ ما به خاطر همین بعد از اینکه تزریق انجام میشه یه تیم بزرگ تقریبا 60 نفره مشغول تلفن زدن با و تماس گرفتن و حتی اگه نیاز باشه دعوت برای مراجعه حضوری در مراکزی که برای همین موضوع تعیین شده برای بررسی عوارض هست.
بله.
الان این کار داره صورت میگیره به طوری که در طول یک سال پس از تزریق واکسن بیش از 20 بار با فرد تماس گرفته حداقل اگر مشکلی نباشه، و اگر مشکلی باشه این تماس ها ممکنه تعدادش بیشتر هم باشه یا مراجعات حضوری.
خب اون کسایی که بهشون تزریق شده بیشتر از چی شکایت میکنن دکتر؟
بیشترین عوارضی که ما مطالعه داشتیم عوارض سطح 1 بوده.
خب.
این عوارض بسیار ساده مثل درد محل تزریق، تب مختصر، یه نظر بیحالی مخصوصا در روز دوم، خستگی و بیحالی.
بله.
در روز دوم و از این جور. یه تعدادی هم در عوارض هم خدمتتون میگم، بعد از عزیزانی که واکسن زدن ممکنه نگران هم باشن، ما یه تعدادی از افراد داشتیم که بعد از تزریق نوبت اول دچار بیماری کووید شدند.
بله.
و این رو ممکن بود که به حساب رفتش بدن به واکسن.
درست.
واقعیت اینه که وقتی شما تزریق واکسن دارید، خب تا سطح ایمنی بدن بالا بره زمان میبره
تو شناسایی نشه پس سطح بالا نره. بله.
مخصوصا اینکه بخش عمده ای از بالا رفتن سطح ایمنی بعد از تزریق دوم اتفاق میفته.
بله.
طبیعی هستش که ممکنه اگه فرد پروتکل‌ها رو رعایت نکنه.
درست.
به بیماری مبتلا بشه و اون سیر بیماری هم طی بشه. خب
خیلی متشکرم آقای دکتر، جملتون رو تموم بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون ممکنه که ما تعدادی از افراد داشتیم که اتفاقا بیمار شدن.
بله.
به خاطر کووید و ما هم البته حمایت کردیم در بحث درمانشون، این همه کارا رو ما پیش بردیم.
درست.
و حمایتشون میکنیم در اگر درمان سرپایی لازم باشه، دارو
درشون
میکنیم و بستری و همه کار رو انشالله داریم پیش میبریم، ولی عوارض نگران کننده
نیستش. متشکرم ازتون آقای دکتر.
خواهش میکنم،
انشالله که روز خوبی داشته باشید، خسته نباشید. میگم به شما و همه همکارانی که تلاش کردن و به قول معروف واکسن کوویران برکت شد، خدا رو شکر ما دیگه الان میتونیم یواش یواش تزریقش رو شروع بکنیم، از امروز البته قرار شد که شروع بشه. روز خیلی خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
رادیو گفتگو. زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. دکتر مسعود مردانی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و سلامت ایرنا افزود اطلاعات کافی در زمینه ایمنی واکسن کرونا در زنان شیرده وجود ندارد. وی اظهار داشت واکسن‌های سینوفارم، کوواکسین و اسپوتنیک به دلیل محدود بودن اطلاعات در شیردهی منع مصرف دارند و از بین برندهای موجود در ایران واکسن آسترازنکا به صورت محدود در زنان شیرده تزریق شده است. در صورتی که زنان شیرده در ریسک بالا برای ابتلا به کرونا قرار و یا ریسک فاکتور برای تشدید بیماری در آنها وجود داشته باشد، با صلاح دید پزشک معالج می توانند واکسن آسترازنکا را تزریق کنند و بعد از تزریق این واکسن نیازی به قطع شیردهی نیست. این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد زنان باردار در مقایسه با سایر افراد در معرض خطر بیشتری برای بیماری کرونا قرار دارند و زنان باردار مبتلا به کرونا ممکن است در مقایسه با سایر زنان باردار در معرض خطر بیشتر عواقب نامطلوب مانند زایمان زودرس باشند. مردانی تصریح کرد مطالعات محدودی در خصوص ایمنی واکسن کرونا در زنان باردار انجام شده. تصمیم گیری در این زمینه نیاز به هماهنگی پزشک معالج و زنان باردار دارد تا با در نظر گرفتن میزان شیوع بیماری کرونا در جامعه، ریسک ابتلا به بیماری و اطلاعات محدود در زمینه واکسیناسیون زنان باردار تصمیم گیری شود. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب ما سعی کردیم تو گفتگوی قبلی اکثر سوالهایی که در مورد واکسن کوویران برکت براتون مطرح میشه را جواب بدیم. اگر بازم سوالی مونده پیام کوتاه برامون بفرستید، انشالله تو برنامه آینده حتما مطرحش میکنیم و بهش پاسخ میدیم.
معرفی کتاب. سلام، من منصور هروی هستم و امروز میخوام کتابی با عنوان جهان پسا کرونا رو خدمتتون معرفی کنم. این کتاب توسط علی اکبر عبدالرشیدی به رشته تحریر در اومده و توسط نشر گویا منتشر شده. این کتاب بیان میکنه که کرونا به انسان قرن 21 نشون داده که در علم عقب‌تر از اون چیزی هست که طرفداران توسعه و پیشرفت فکر میکردن. به قول یورگن هابرماس، فیلسوف و اندیشمند برجسته معاصر، این اولین بار در تاریخ بوده که انسان به عمق نادانی خودش واقف شده. خوندن این کتاب ما رو با حال و هوای اون 3-4 ماه اول و با واکنش آنی انسان مدرن نسبت به بحران آشنا می‌کنه. این نوشته ها بیشتر شبیه هذیون یه زندونی در دوران حبسه. اون زندونی که بی گناه یا گناهکار به زندان افتاده و نمیدونه که حکم نهایی در مورد اون چی هستش. اون چه که اون میدونه شرایطیه که اونو به زندان کشونده و شرایطیه که آرزو داره او رو از زندان رهایی ببخشه. پیشنهاد میکنم این کتاب رو مطالعه کنید.
خب اینم از برنامه امروز روزنه. البته من یکی از ارکان برنامه رو فراموش کردم که معرفی بکنم. اول معین خانی‌زاده عزیز زحمت میکشن و امروز صدا برداری برنامه رو به عهده داشتن، دستشون هم در نکنه. متشکرم از این که همراهی کردید ما رو در این برنامه روزانه. اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد، حرف یا نظری دارید لطفاً با ما حتما در میون بذارید. ما هدفمون هست که یک قدم رو به جلوی خوب برای ارتقای سطح دانش و سطح سلامت، البته برای بخش خودم عرض می‌کنم، سلامت شما عزیزان بردن. امیدوارم که تا این لحظه موفق بوده باشید. روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 10 به وقت تهران از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم همراه باشید با برنامه نوای جوانی.
داداش ندارم، یه دونه
هیچ، تنها.